سلام به شما که همراه ما هستید. امروز قراره بریم سراغ منابعی که خودتون در مورد انتقال ارز دیجیتال فرستادید و یه جورایی کالبات شکافیشون کنیم. ولی خب به جای یه لیست خشک و خالی از روش‌ها بیاید یه داستان تعریف کنیم. فرض کنید می‌خوایم 100 دلار ارز دیجیتال را از تهران بفرستیم برای یکی از دوستانمون توی تورنتو. می‌خوایم قدم به قدم این پول رو دنبال کنیم و ببینیم تو هر مرحله چه تصمیمای حیاتی باید بگیریم. یعنی چطوری باید بسته‌بندی بشه؟ از کدوم بزرگراه باید فرستاده بشه و از همه مهمتر چطور مطمئن بشیم که وسط راه گم نمیشه؟
این فریمینگ داستان خیلی مهمه. آره، چون اولین چیزی که باید در مورد این سفر بدونید اینه که ببین هیچ شباهتی به حواله بانکی نداره. اینجا تراکنش ها یک طرفه و غیر قابل بازگشت هستن. یعنی هیچ شعبه‌ای وجود نداره که بشه رفت و گفت ببخشید من شماره حساب رو اشتباه زدم. یه اشتباه کوچیک، یه کلیک اشتباه مساویه با از دست رفتن همیشگی اون 100 دلار. برای همین انتخاب روش درست فقط یه تصمیم فنی نیست، یه تصمیم امنیتیه که تمام مسئولیتش هم با خود شماست. در واقع ما داریم در مورد 4 فاکتور کلیدی صحبت می‌کنیم: امنیت، سرعت، هزینه و خب راحتی کار.
بسیار خوب، پس بیایید اولین قدم این سفر رو برداریم. اولین تصمیم بزرگ، این 100 دلار رو توی چی می‌ذاریم و از کجا حرکتش می‌دیم؟ انگار باید انتخاب کنیم که با کیف پول شخصی خودمون این کار رو بکنیم یا مثلا از طریق یه شرکت پستی مثل صرافیا.
دقیقاً، و این اولین انتخاب بزرگ فلسفی شماست. منابع نشون میدن که این یه بدبستان مستقیم بین راحتی و به قول معروف پارانویاست. روش اول یعنی انتقال مستقیم از کیس پول شخصی، خب این استاندارد طلایی امنیت و کنترله. اینجا شما بانک خودتون هستید. کیف پول‌ها هم دو مدل اصلی دارن. یکی کیف پول‌های گرم یا آنلاین مثل تراست والت و متامسک. اینا مثل پول نقدی هستن که توی جیبتون دارید. دسترسی بهشون راحته، سریع میتونید باهاشون کار کنید. ولی خب هیچ وقت کل پسنداز زندگیتون رو توی جیبتون هم نمی‌کنید، درسته؟
و در مقابلش کیف پول‌های سرد یا سخت افزاری مثل لجر و ترزور قرار دارن. اینا دیگه مثل گاو صندوق شخصی شما میمونن. فوق‌العاده امن چون به اینترنت وصل نیستن، ولی خب نمیتونید یهویی هوس قهوه کنید و با پول توی گاو صندوقتون حساب کنید.
کاملاً. پس نکته کلیدی این نیست که اینا چی هستن، بلکه اینه که شما احتمالاً به هر دو نیاز دارید و هنر اصلی اینه که بدونید چه زمانی باید دارایی رو بین این دو جابجا کنید. وقتی کنترل کامل دست شماست، یعنی تمام مسئولیت حفاظت از اون کلید خصوصی یا عبارت بازیابی 12 یا 24 کلمه‌ام با شماست. اینجا دیگه دکمه رمز عبور را فراموش کردن وجود نداره. اون کلمات خود پول شما هستن.
خب، این کنترل کامل و مسئولیت 100%ی راستش رو بخواید یکم ترسناکه. من میتونم تصور کنم یه کاربر تازه کار چقدر وحشت میکنه که مبادا اون عبارت بازیابی رو گم کنه. جایگزین ساده تری هم هست برای کسی که حاضر یکم از این کنترل رو واگذار کنه ولی خیالش راحت تر باشه.
حتما. اینجاست که روش دوم، یعنی استفاده از صرافی متمرکز، وارد بازی میشه. اینجا دقیقا جاییه که باید یه چیزی رو فدای یه چیز دیگه بکنید. شما راحتی و سرعت رو به دست میارید ولی در عوض یه بخشی از کنترل رو از دست میدید. انگار به جای اینکه پولتون رو توی گاف صندوق خودتون بذارید، میسپریندش دست بانک. برای کاربران داخل ایران هم گزینه‌هایی مثل PM Exchange هستن که یه پل مستقیم بین رمزارز و تومان ایجاد میکنن و کارو خیلی ساده تر میکنن.
پس در واقع دردسرای فنی رو کم میکنیم ولی در عوض یه ریسک جدید رو قبول میکنیم. ریسک اعتماد به یه شرکت سالس.
دقیقاً، شما به امنیت اون صرافی اعتماد می‌کنید. ضمن اینکه این روش معمولاً نیاز به احراز هویت داره، یعنی حریم خصوصی شما کمتره و کارمزدهای خود صرافی هم به هزینه‌ها اضافه میشه و البته ریسک‌های امنیتی خود صرافی‌ها مثل هک شدن هرچند کم، ولی همیشه یه گوشه ذهن باید باشه.
بسیار خوب. حالا که تصمیم گرفتیم از کجا پول رو بفرستیم، باید تصمیم بگیریم خود این 100 دلار چی باشه. چون دنیای رمز ارزها خیلی پرنوسانه، ممکنه من 100 دلار بفرستم ولی تا برسه به دست دوستم ارزشش بشه 90 دلار. راهی برای جلوگیری از این مشکل هست؟
بله، و این ما رو میرسونه به روش سوم که مثل وسیله نقلیه برای این سفر میمونه. استفاده از استیبل کوین ها. اینها یه جوای پل هستن بین دنیای پرنوسان کریپتو و ثبات ارزهای سنتی. معروف کریناشون مثل تتر یا همون USDT یا USD کوین ارزششون همیشه تقریبا معادل 1 دلاره. پس شما با خیال راحت 100 دلار USDT میفرستید و مطمئنید که همون 100 دلار هم به مقصد میرسه.
جالبه. پس اینها انواع مختلفی دارن؟ یعنی همشون به دلار وصلن؟
نه، لزوماً. و این نکته مهمیه که همه استیبل کوین ها مثل هم ساخته نشدن. بعضی ها مثل تتر با پشتوانه ارز فیات مثل دلار کار میکنن. یعنی به ازای هر تتر 1 دلار واقعی در حسابهای بانکی نگهداری میشه. بعضی های دیگه مثل دای با پشتوانه رمز ارزهای دیگه کار میکنن و غیر متمرکزتر هستن. حتی مدنهایی با پشتوانه طلا مثل پکس گولد هم داریم که هر توکن معادل 1 اونس طلاست.
پس یه مدل‌هایی هم هستن که به نظر میرسه پشتوانه فیزیکی ندارن. اونها چطور کار میکنن؟
اونها استیبل کوین های الگوریتمی هستن و اینجا باید خیلی مراقب بود. ماجرای USD یه داستان هشدار دهنده معروفه. این استیبل کوین قرار بود با یه الگوریتم پیچیده ارزشش رو حفظ کنه ولی در نهایت سقوط کرد و میلیاردها دلار سرمایه رو از بین برد. این نشون میده که ثبات در دنیای استیبل کوین ها یه طیفه نه یه چیز قطعی.
بسیار خوب. این بخشیه که همیشه برای من گنگ بوده. فرض کنیم ما تصمیم گرفتیم 100 دلار تتر بفرستیم. ولی بعدش سیستم از ما میپرسه این تتر رو روی کدوم شبکه میخوای بفرستی؟ ERC20، TRC20، سولانا. این حس رو میده که انگار یه ماشین خریدی و حالا ازت میپرسن میخوای موتورش بنزینی باشه یا دیزلی یا برقی. چرا این انتخاب اینقدر حیاتی و دائمیه؟
این بهترین تشبیهه. دقیقاً این شبکه ها مثل سیستم های پستی یا شرکت های حمل و نقل مختلف هستن. شما نمیتونید یه پکیج فدکس رو بندازید تو صندوق پست UPS و انتظار داشته باشید به مقصد برسه. هر کدوم از این شبکه ها قوانین، سرعت و هزینه های خودشون رو دارن. مثلا شبکه بیت کوین مثل یه کامیون زرهی فوق امنه. خیلی قابل اعتماده ولی چند و گرون. شبکه اتریوم یا همون ERC20 مثل یه سیستم پستی خیلی محبوبه که همه ازش استفاده میکنن، ولی به خاطر ترافیک بالا هزینه های بالایی داره که بهش میگن گس فی.
زد کن ببینم اگه شبکه هایی مثل سولانا یا ترون انقدر سریع و ارزون هستن، چرا اصلا کسی باید هنوز از اتریوم استفاده کنه و اون هزینه های سرسام‌آور رو بپردازه؟ این فقط به خاطر شهرت برنده است یا نکته پنهانی وجود داره که ما نمیدونیم؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. جوابش توی همون بدهبستن هاست. اتریوم به خاطر سابقه طولانی تر، امنیت اثبات شده و درجه بالای عدم تمرکزش هنوز پادشاهه. هزاران اپلیکیشن بزرگ روی اون ساخته شدن و یه اکوسیستم عظیم داره. در مقابل شبکه‌های جدیدتر مثل ترون یا همون TRC20 که برای انتقال استیبل کوین ها خیلی محبوب شده یا سولانا که فوق‌العاده سریعه، این سرعت و ارزونی رو با متمرکزتر بودن به دست آوردن. یعنی شما امنیت و عدم تمرکز رو تا حدی فدای سرعت و هزینه می کنید. انتخاب بین اینها بستگی به اولویت شما در اون لحظه خاص داره.
پس چطور مطمئن بشیم که بسته ما به آدرس درستی میره؟ مهمترین قانونی که اینجا باید رعایت کنیم چیه؟
مهمترین، حیاتی ترین و مرگبارترین قانون اینه. شبکه مبدا و مقصد باید دقیقاً یکی باشند. این یعنی اگر شما تتر رو روی شبکه ترون به یک آدرس اتریومی بفرستید، اون پول برای همیشه در فضای بیکران دیجیتال گم میشه. قابل بازیابی هم نیست. این رو باید مثل یه قانون فیزیک در نظر بگیرید. همیشه، همیشه و همیشه قبل از زدن دکمه ارسال مطمئن بشید که هر دو طرف روی یک شبکه یکسان هستند.
خب، فرض کنیم همه این انتخاب‌ها رو درست انجام دادیم. وسیله نقلیه یعنی استیبل کوین و بزرگ راه یعنی شبکه رو انتخاب کردیم. حالا می‌رسیم به لحظه ارسال. این مثل چک لیست قبل از پروازه.
چه کارایی هست که انجام ندادنشون میتونه به قیمت سقوط تمام سرمایه‌مون تموم بشه؟
یا آدرس مقصده. آدرس های کریپتویی رشته های طولانی و بیمعنی از حروف و اعداد هستن. هیچ وقت اونها رو دستی تایپ نکنید. همیشه کپی پیست کنید. ولی حتی این هم کافی نیست. یه مدل بدافزار خیلی موزی وجود داره که باید بشناسیدش. تصور کنید. شما آدرس درست رو با دقت کپی می کنید. یه لحظه حواستون پرت میشه که قهوه‌تون رو بردارید و توی همون ثانیه بدافزار آدرس داخل کلیپ بورد شما رو با آدرس هکر عوض میکنه. همه چیز درست به نظر میرسه. شما پیست میکنید، دکمه ارسال رو میزنید و پولتون برای همیشه از دست میره. این یه ترد دستی دیجیتاله و شما قربانیش هستید.
وحشتناکه. پس راه مقابله با این تردستی چیه؟
راهش اینه که بعد از پیست کردن آدرس همیشه 4-5 حرف اول و 4-5 حرف آخرش رو با آدرس اصلی که از دوستتون گرفتید چشمی چک کنید. این کار ساده چند ثانیه‌ای میتونه شما را از یک فاجعه نجات بده.
این یه نکته عملی عالیه. نکته بعدی چیه؟
نکته دوم ارسال یه تراکنش آزمایشیه. این کار مثل اینه که توی بازی‌های ویدیویی قبل از اینکه کل ارتشتون رو بفرستید، یه سرباز دیدبان رو جلو می‌فرستید تا مسیر رو چک کنه. وقتی می‌خواید مبلغ بالایی رو جابجا کنید یا برای اولین بار به یه آدرس جدید پول می‌فرستید، اول یه مبلغ خیلی ناچیز مثلا معادل 1 دلار بفرستید. بعد از اینکه دوستتون تایید کرد که پول به حسابش نشسته، اون وقت با خیال راحت مبلغ اصلی رو منتقل کنید.
این روش برای همه شبکه‌ها کاربرد داره؟ یعنی شبکه‌ای نیست که حتی همون کارمز تراکنش آزمایشی هم خیلی گرون در بیاد.
باز هم سوال خوبیه. بله، روی شبکه مثل اتریوم در زمانهای شلوغی حتی کارمزد یه تراکنش کوچیک هم میتونه قابل توجه باشه. اما اینجا باید هزینه فایده کنید. آیا حاضری چند دلار برای کارمزد بدید تا از امنیت یک سرمایه چند هزار دلاری مطمئن بشید؟ به نظر من که معامله خوبیه. و نکته آخر و تکراری در این چکلیست حفاظت از اون عبارت بازیابی یا سید فریز هست. اون 12 یا 24 کلمه کلید اصلی گاف صندوق شماست. هرگز تحت هیچ شرایطی اون رو با کسی به اشتراک نذارید و حتماً به صورت آفلاین روی کاغذ یا یه قطعه فلز در چند جای امن نگهداری کنید.
خب، همه این تئوری‌ها عالی بود. حالا بیایم اینها رو برای شنوندمون کاربردی کنیم. بیاین چند تا سناریوی واقعی رو با هم بررسی کنیم. سناریوی اول، من فقط میخوام پول ناهاری که دوستم حساب کرده رو بهش برگردونم. یه مبلغ خیلی کم. بهترین و سریع‌ترین راه چیه؟
برای این کار سرعت و هزینه پادشاهن. شما نمیخواید برای برگردوندن 10 دلار، 5 دلار کارمزد بدید. پس اینجا مستقیم میرید سراغ شبکه‌های سریع و ارزون مثل ترون یا سولانا. با استفاده از یه استیبل کوین مثل تتر روی این شبکه‌ها تراکنش تقریباً آنی و با هزینه نزدیک به صفر انجام میشه. استفاده از یه کیف پول گرم موبایلی هم برای این کار عالیه.
عالی. حالا سناریوی دوم که کاملاً برعکسه. من میخوام تمام پسنداز کریپتویی‌ام رو از صرافی خارج کنم و به کیف پول سرد جدیدم منتقل کنم. مبلغ بالاست و خیلی هم مهمه.
اینجا بازی کاملا عوض میشه. دیگه عجله‌ای در کار نیست. پارانویا بهترین دوست شماست. اولویت اول و آخر امنیته. بهترین روش انتقال مستقیم از صرافی به آدرس کیف پول سردتونه با استفاده از یه استیبل کوین معتبر و حتما اول یه تراکنش آزمایشی با مبلغ خیلی کم انجام میدید. آدرس رو 100 بار چک می‌کنید، بعد از تایید رسیدن مبلغ آزمایشی با آرامش کامل مبلغ اصلی رو منتقل می‌کنید. اینجا هزینه شبکه اصلاً مهم نیست، امنیت مهمه.
و سناریوی آخر، کسی که کاملاً تازه کاره و از همه این پیچیدگی‌ها می‌ترسه، اون باید از کجا شروع کنه؟
برای یه تازه کار شروع با یه صرافی متمرکز معتبر منطقی ترین کاره، چون صرافی خیلی از این پیچیدگی ها رو پشت یه رابط کاربری ساده پنهان میکنه. نیازی نیست در روز اول نگران مدیریت کلید خصوصی یا انتخاب بین 10 شبکه باشید. البته باید بدونه که این راحتی به قیمت از دست دادن بخشی از کنترل و حریم خصوصی به دست میاد. ولی به عنوان یه سکوی پرتاب برای ورود به این دنیا گزینه خوبیه.
در نهایت ایده اصلی اینه که هیچ روش بهترین مطلقی وجود نداره. شما همیشه با یک مثلث از انتخاب‌ها روبرو هستید: سرعت، هزینه و امنیت. برای هر تراکنش باید از خودتون بپرسید کدوم یک از این سه زل در اون لحظه برای شما مهمتره. این اطلاعات به شما قدرت میده تا این تصمیم رو هوشمندانه بگیرید، نه از روی ترس یا ناآگاهی.
فوق‌العاده بود. پس اگه بخوایم سه تا نکته کلیدی از این سفر پرماجرا رو برای شما خلاصه کنیم، اینها هستن. اول، روشتون رو، یعنی کیف پول شخصی یا صرافی، بر اساس میزان ریسک پذیری و نیازتون به کنترل انتخاب کنید. دوم، بزرگراه یا شبکه انتقال به اندازه خود ارز مهمه. همیشه از یکی بودن شبکه مبدأ و مقصد مطمئن بشید. و سوم، امنیت کاملا به عهده شماست. چکلیست قبل از پرواز رو، مخصوصا چک کردن آدرس و تراکنش آزمایشی رو، همیشه جدی بگیرید.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، توی منابعی که فرستادید به موضوعی به اسم پل‌های بلاکچینی یا بلاکچین بریجز اشاره شده بود. اینا تکنولوژی‌هایی هستن که اجازه میدن دارایی‌ها رو بین این بزرگراه‌های مختلف جابجا کنید. مثلا از شبکه اتریوم به شبکه سولانا. اما همونجا هم به ریسک‌های امنیتی بزرگ و هک شدن این پل‌ها هشدار داده شده بود. فکری که میخوام شما رو باش تنها بذارم اینه: همینطور که این دنیا بزرگتر و این بزرگراه‌ها بیشتر و بیشتر به هم وصل میشن، چالش بزرگ بعدی فقط انتخاب مسیر درست نیست، بلکه عبور امن از این پل‌های پیچیده و گاهی خطرناک بین اونهاست. به نظرتون برای اون آینده به چه ابزارها و روش‌های امنیتی جدیدی نیاز پیدا خواهیم کرد؟